سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفته میشود هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند. گزارش هم داریم در مورد این که مربی تیم فوتبال زنان افغانستان از فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا شدیداً انتقاد کرده است. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. صدها کارگر در جوزجان راه پیمایی کردند. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز جریان دارد و رئیس جمهور آمریکا می‌گوید تهدیدها از سوی ایران به خود این کشور صدمه می‌رساند. تفصیل اخبار. گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر به یک مرحله حساس رسیده است. وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که وقت صلح در افغانستان فرا رسیده و طالبان امروز گفتند که توافق صلح امکان دارد صورت گیرد. امروز پنجشنبه ششمین روز این گفتگوها در قطر است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای امروز مهم و امیدوار کننده است که امکان دارد موافقه صلح انجام شود. زلمه خلیلزاد که هیئت آمریکایی را در این گفتگوها رهبری می کند هنوز چیزی نگفته، ولی وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو در پیام توییتر دیروز خود نوشت که وقت صلح در افغانستان فرا رسیده و آمریکا به پروسه صلح متحد است. این هفتمین دور گفتگوها میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان است. آمریکا سعی دارد تا روی 4 مسئله: خروج نیروهای خارجی از افغانستان، عدم استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی همزمان توافق صورت گیرد، ولی طالبان روی خروج قوتهای خارجی از افغانستان در گام اول اصرار می‌ورزند. صدها کارگر بخش خدمات تکنیکی نفت و گاز شمال در سومین روز تظاهرات خود در شهر شبرغان راهپیمایی نموده و شمار از زنان کارگر دهنشان را بستند. این کارگران میگویند که در این اواخر 520 تن آنها مرحله وار به دلایل نامعلوم از سوی هیئت رهبری وزارت معادن و صنایع به تنقیص برابر شدند. یکی از تظاهر کنندگان به نام عبدالشکور چنین میگوید:
ما حق خود میخواهیم، حق خود خواسته نیستیم، حق خود میخواهیم. اگر امروز ما تظاهرات مسلمت آمیز در حرکت داریم، وقت زمانی که نشد قانون برای ما اجازه میدهد که ما به حساب سیستم تظاهرات خود شکل دیگه را به حساب پیش بگیریم.
در این حال مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان میگوید که این موضوع را با مقامات محلی و مرکزی در میان میگذارند تا به زودی حل شود. بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر وست اندیز جریان دارد. تیم وست اندیز که قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد با از دست دادن 4 بازیکن خود در اوور 41 209 رنز یا دوش ساخته است. این آخرین بازی تیم افغانستان در مسابقات جام امسال می باشد. تیم افغانستان هنوز همه 8 بازی قبلی خود در مسابقات را باخته است. اگرچه افغانستان این بازی ها را باخته، ولی در بازی امروز کوشش می کند که برنده شود. در بازی دیروز تیم میزبان انگلستان تیم نیوزیلند را شکست داد و به مسابقات نیمه نهایی راه یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور آمریکا می گوید تهدیدها از سوی ایران به خود این کشور صدمه می رساند. دونالد ترامپ در پیام توییتر دیروز خود نوشت ایران هشدار داده که در صورت عدم توافقنامه جدید هسته‌ای یورانیم خود را به هر سطحی که بخواهد غنی می سازد، اما این تهدید می تواند به ایران صدمه برساند. ترامپ این توییت را در واکنش به سخن دیروز رئیس جمهور روحانی نوشت که گفت ایران تا 4 روز دیگر میزان غنی سازی یورانیم را به سطح بیش از 3.67% و تا هر مقداری که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. کیوان خسروی سخنگوی شورای امنیت ملی ایران امروز با تلویزیون دولتی این کشور گفت که ایران مصمم است تا تعهدات خود در توافقنامه اتمی را کاهش دهد. ایران در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تعهد کرده است که ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید استقلال این کشور را امروز با بزرگترین مراسم تجلیل می کند. قرار است رئیس جمهور ترامپ به این مناسبت سخنرانی کند و رسم گذشت نظامی و آتش بازی انجام شود. مردم برای اشتراک در این مراسم در واشنگتن باید تکت بخرند. مخالفین گفتند که رئیس جمهور ترامپ با سیاسی و نظامی ساختن این مراسم مصارف مردم را بالا می برد، چون قبلا این مناسبت تنها با تهیه غذاهای خاص، نواختن موسیقی و در دادن آتش تجلیل می شد. امریکا به تاریخ 4 جولای سال 1976 1876 استقلال خود را از برتانیا گرفت. تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل می شود. تظاهر کنندگان که امروز با بار دیگر پیش روی ساختمان پارلمان گرد هم آمدن، خواستار استعفای وزیر داخلی کشورند. آنها به ارتباط اعمال خشونت پلیس که در اوایل تظاهرات رخ داد خواستار استعفای گیورگی کاخاریا هستند. این تظاهرات در آغاز برای اعتراض بر نفوذ مسکو در امور گرجستان را اندازی شد. بیش از 240 نفر پس از آن زخمی شدند که پلیس 14 روز پیش برای جلوگیری از ورود مردم به ساختمان پارلمان از مرمی‌های رابری و موترهای آپاش استفاده کرد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند.
مورد اختلافی نیست، لیکن تا حالا سرشان بحث می شود و گفته می کنم که تا حد زیاد تقدیم و نهایی شده.
نظر کارشناسان را هم در مورد گفتگوهای جاری در قطر برایتان داریم. برخورد نادرست با متعلمین در برخی مکاتب نگرانی هایی را به میان آورده است.
همچه قضایه اگر در مکاتب ما رخ میته قضایه خشونت است. بنابرای روز گذشته من خود میرفتم بخاطر بررسی نمی قضیهی مسئله جدا از طرف وزارت معارف دنبال میشه.
اعتراضات کارگران در ولایت جوزجان وارد سومین روز آن شد.
ما کار میخواییم وزارت بازرسیت میخواییم.
در نیمه دوم در برنامه یونسف برای کودکان میشنوید.
بدبختانه در رمی دو هفته هفته کنینی و هفته قبلی دو واقع مثبت پولیو از یک منطقه، از یک محل، از یک ولسوالی گزارش شد که او عبارت از ولسوالی ترینکوت ولایت روزگان بود.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
با تأسف ما شاهد دزدی های سری و آشکاری از شبکه های مخابراتی بودیم.
مفهد میخواییم فعلا بعد تلفن شما جواب داده نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت موارد بحث که باقی مانده اختلافی نه، بلکه برای بحث بیشتر نیاز دارند که در نشست امروز با آنها پرداخته می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از نظیفه محبوبی می شنوید.
ششمین روز نشست قطر و امیدواری طرفهای گفتگو کننده بر این که در آن مذاکرات بر سر توافق صلح نهایی شود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بر رادیو آزادی میگوید که نشست امروز برای آنان مهم و امیدوار کننده است و اگر در چند مورد که در نشست امروز روی آن بحث می شود به توافق برسند، توافق صلح نیز نهایی خواهد شد.
امید است که برسیم، اما دوباره بحث سرشان نشده و به طور یقین گفتن نمی‌توانم. و مورد اختلاف نیست، لیکن تنها سرشان بحث میشد و گفته میکنم که تا حد زیاد ۳۰٪ زیاد تقدیم و نهایی شده.
علاقل ۸۰٪ توافق شده؟
بله.
دور هفتم گفتگوهای مقامهای امریکایی و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر شش روز پیش آغاز شد. در گفتگوهای دو طرف در چند روز پسین بیشتر روی تعیین جدول زمانبندی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و نیز دادن تضمین بر این که از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد پرداخته شده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی صلح به افغانستان میگوید معلومات که از این نشست در اختیار دارند در پایان گفتگوها روی جدول خروج نیروهای خارجی از افغانستان میان طرفهای گفتگو کننده در قطر تفاهم میشود. طالبان پیوسته گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده و بارها خروج نظامیان خارجی از افغانستان را به شرط برای آغاز مذاکرات صلح گفتند. در کنار این قرار است بر روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نشست به میزبانی قطر و جرمنی در شهر دوحه برگزار گردد. بیشتر وزارت خارجه افغانستان از برگزاری یک نشست بین الافغانی در قطر سخن گفت، اما چند روز بعد حکومت افغانستان گفت که در پیوند به جزئیات نشستی که در هفتم و هشتم جولای در شهر دوحه برگزار می‌گردد آگاهی ندارد. حالا گفته شده است که 60 تن در نشست هفته پیشرو در قطر اشتراک می‌ورزند که از افغانستان در آن چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و نمایندگان شورای عالی صلح حضور خواهند داشت. اسدالله زائری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این باره میگوید:
در این نشست معاون شورا مثل آقای عطارحمان سلیم، خانم سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورای عالی صلح و مشاورین شورای عالی صلح حضور و شرکت خواهد داشت.
این که نشست امروز در قطر با توافقات نهایی به پایان خواهد رسید و یا نه تا کنون روشن نیست، اما شورای عالی صلح میگوید این نشست زمینه گشایش روزنه صلح را فراهم ساخته است.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند، اما شماری از آگاهان سیاسی افغان می گویند در مذاکرات جاری صلح در قطر امریکا برای پاکستان امتیازات زیاد قائل شده است. آنها می گویند درج اردوی آزادی خواه بلوچستان پاکستان در لیست سیاه تروریسم توسط امریکا مثال واضح و یک معامل است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم آرزو قیاسی میشنوید.
شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند قائل شدن امتیاز به پاکستان در نشست جاری صلح میان نماینده امریکا و هیئت طالبان در قطر تامین صلح در افغانستان را حتمی میسازد. آنان میگویند که پاکستان به شکل ماهرانه از موقع استفاده کرده و اهدافش را در روند صلح افغانستان به دست آورده است. انتظار خادم یکی از این آگاهان روز پنجشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در مسئله صلح با طالبان و در آن درخواست پاکستان و منظوری آن توسط امریکا در ذات خود امتیازگیری پاکستان از روند صلح است. پاکستان با این توانست تا درد سر خیزش مسلحانی بلوچ‌ها و حرکت صلح‌خواهان پی تی ام خود را نجات دهد. با یک تیر دو نشان گرفت. پاکستان بسیار به شکل ماهرانه توانست تا در روند صلح افغانستان امتیاز به دست آورد.
این در حالی است که دوره هفتم گفتگوهای میان نماینده امریکا و هیئت طالبان وارد ششمین روز شده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که در این مذاکرات مقامهای امریکایی و طالبان 80٪ به توافقنامه صلح نزدیک شده اند. در این حال ایالات متحده گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی خواه بلوچستان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته و پاکستان از آن استقبال کرده است. گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی خواه بلوچستان خواهان خودمختاری و نیز سهم بیشتر در استفاده از منابع طبیعی منطقه هستند. در این حال صندوق جهانی پول گفته است که به پاکستان مبلغ $6 میلیارد برای 3 سال قرض می دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورش خواهان این قرض شده است. از سوی هم مقامات پاکستان از تدابیر سرکوبگرانه بر ضد حافظ سعید رهبر لشکر طیبه هم خبر دادند. احمد سعیدی یکی از دیپلمات‌های پیشین افغان در پاکستان که روند صلح و وضعیت منطقه را از نزدیک نظارت می‌کند می‌گوید این همه معاملاتی اند که در روند صلح افغانستان میان آمریکا و پاکستان صورت گرفته است.
یک نوع امتیاز دادن، یک باج دادن که آمریکایی‌ها به پاکستانی‌ها دادن. اگر اینا شامل لیست سیاه هم هستند، اینا هم به شکل جهانی هستند، در ایران هستند، در افغانستان هستند، در نایجیریا و کشورهای عربی هستند، تا توان زیر امریکا نداره که حتی مرکز زینا در لندن فعال است. اینا تلویزیون دارن، رادیو دارن. خود یک حرکتی غیر اخلاقی امریکا انجام داده. اینا آزادی خواه هستن، حق خود میخواین به خاطر بندر گوادر. امریکا با اخلاقیات میشه خود میکنه.
هر آن گروهی که در جلسه سیای امریکا شود، تمام ثروت و ملکیت های آنها منجمد شده و بیرون از کشور سفر کرده نمی توانند و تحت فشارهای دیپلماتیک و روانی قرار می گیرند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعتراضات صدها کارگر در ولایت جوزجان وارد سومین روز آن شد. کارگران معترض می گویند اخیراً 250 کارگر به دلایل نامعلوم توسط هیئت رهبری وزارت معادن و صنایع افغانستان از کار اخراج شدند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
کارگران آمریت سروی خدمات تکنیکی نفت گاز شمال در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان در برابر این ریاست راهپیمایی اعتراضی نمودند.
ما کار میخواهیم، ما کار میخواهیم، وزارت بازرگانی میخواهیم.
این کارگران هشدار دادند که اگر حکومت مکتوب تنقیص 520 تن از کارگران این ریاست را پس نگیرد، گاز فابریکه کود برق مزار شریف را قطع می‌کنند و دروازه ولایت را نیز بسته خواهند کرد. عبدالشکور یک تن از این کارگران که با رادیو آزادی صحبت میکرد به نمایندگی از دیگران گفت:
ما حق خود میخواهیم، حق خود خواسته نیستیم، حق خود میخواهیم. اگر امروز ما تظاهرات مسلمت آمیز حرکت داریم، وقت زمانی که نشد قانون برای ما اجازه میتن که ما به حساب سیستم تظاهرات خود شکل دیگه را به حساب پیش بگیریم که از نگاه قهرمانی ولایت بسته میکنیم، مصیفت بسته میکنیم، دروازه به حساب دروازه عبوری دولت بسته میکنیم. او با دولت بیایه
این تعداد کارگران با انتقاد از بی‌توجهی دولت به وضعیت کارگران میگویند حکومت به جای فراهمسازی فرصت‌های کاری کارگران را به بیکاری سوق می‌دهد. در همین حال مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان گفت که آنها برای مشکل ایجاد شده راه حلی را جستجو میکنند تا این موضوع را با مقامات محلی و مرکزی در میان بگذارند و به زودی حل شود.
امیدوار همه هستیم انشالله. ما به یقین دارم که انشالله دولت هم به همراه مردم هست و مردم به همراه دولت یک تصمیم گرفته خواهد شد.
لطف‌الله عزیزی والی جوزجان نیز روز گذشته به خاطر حل این مسئله برای کارگران تنقیص شده وعده و اطمینان داده بود، اما این کارگران میگویند تا زمانی که این مشکل آنان از سوی دولت مرکزی حل نگردد بر راهپیمایی هایشان همچنان ادامه میدهند. به گفته مسئولان در آمریت سروی خدمات تکنیکی نفت گاز شمال برای فعلا 550 کارگر مصروف کار بوده که از آن جمله 520 تن آنان از سوی هیئت رهبری وزارت معادن و صنایع کشور تنقیص گردیده است. با گفته مسئولان تنقیص 520 کارگر 100 نفر مرحله وار اجرا می شود.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخورد نادرست با متعلمین در برخی مکاتب افغانستان نگرانی های را به وجود آورده است. وزارت معارف افغانستان نیز این موضوع را تایید کرده. می گوید تا اکنون 20 مورد خشونت با شاگردان نزد این وزارت ثبت شده است. شماری از خانواده های متعلمین نیز از نهادهای مربوط خواهان اقدامات جدی در این زمینه اند. آرزو غیاظی با جزئیات بیشتر در این مورد.
نشر موارد خشونت و لاتوکوب شاگردان مکاتب در شبکه‌های اجتماعی شکایت‌هایی را به همراه شده است. تازه‌ترین مورد خشونت با شاگردان مکاتب قضیه محمد در لیسه غلام حیدر خانه کابل است. محمد توسط سرمعلم این مکتب لاتوکوب شده و حتی دستش شکسته است. این موضوع وزارت معارف را نیز نگران ساخته و می‌گوید که نظارت بر مکاتب افزایش یافته است. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
بله، ما روزی گذشته هم رفتیم قضیه را از نزدیک بررسی کردیم. بخش تفتیش ما با ما رفته بودند. همچون قضایایی اگر در مکاتب ما رخ می‌دهد قضایای خشونت است. بنابراین روزی گذشته ما خودم رفتم به خاطر بررسی همین قضیه. جمع ما اعضای بخش تفتیش ما هم بودند، ولی این مسئله جدا از طرف وزارت معارف دنبال میشه.
مسئولین مکتب غلام حیدر خان تا کنون در زمینه چیزی نگفتند، اما سخنگوی وزارت معارف میگوید هر نوع برخورد نادرست با متعلمین خلاف اصول معارف بوده و با عاملین آن برخورد قانونی می شود. خانواده محمد شاگرد لیسه غلام حیدر خان حاضر به مصاحبه با رادیو آزادی نشد، ولی روکی پدر وی از وزارت معارف خواست تا قضایای خشونت با متعلمین در مکاتب را به شکل جدی دنبال کند. به اساس آمار وزارت معارف افغانستان، از یک سال به این سو 20 مورد خشونت و برخورد نادرست با شاگردان مکاتب نزد این وزارت ثبت شده است که 2 مورد آن آزار و اذیت جنسی و بقیه آن موارد لاتوکوب بوده اند. با این محمد صابر نوری آگاه امور تعلیمی برخورد نادرست با متعلمین را تهدید برای آینده آنان عنوان کرده میگوید که اگر از این موضوع جلوگیری نشود متعلمین از مکاتب فاصله میگیرند.
وظیفه معارف و معلم در مکاتب تنها تدریس نیست، بلکه شخصیت سازی شاگردان است. دادن اعتماد به نفس به آنان یک بخش مهم وظیفه شان است، چون این اعمال می تواند عواقب منفی داشته باشد، حتی سبب ترک مکتب می شود.
وی از تمامی نهادهای تعلیمی و خصوصی می خواهد که با متعلمین رویه درست اختیار کنند تا برای آنان در کنار یادگیری دقیق به شکل درست آن پرورش هم داده شود. در این حال ودیر صافی یکی از آگاهان حقوقی میگوید که به اساس قانون جزای افغانستان برخورد نادرست با کودکان و لاتوکوب که سبب شکستن یکی از اعضای بدن وی شود بیش از 3 ماه قید و جریمه پول نقد پیش بینی شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مربی تیم فوتبال زنان افغانستان فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال و رئیس آن را شدیداً مورد انتقاد قرار داده، میگوید که در مورد پیگیری قضیه سوء استفاده جنسی از دختران تیم فوتبال زنان افغانستان اقدامات به موقع نکرده است. بانک از حکم دستگیری کرامبودین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان که فیفا وی را به سوء استفاده جنسی چندین دختر فوتبالر افغان مجرم شناخته است حدود 1 ماه می‌گذرد، اما تا هنوز هم آقای کریم دستگیر نشده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
کلی لنزی مربی تیم فوتبال زنان افغانستان فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال و رئیس آن جیانی انفانتینو را مورد انتقاد شدید قرار داده است که در مورد موضوع آزار و اذیت جنسی دختران در تیم فوتبال زنان افغانستان به وقت اقدام نکرده و در تحقیقات جدیتر عمل نکرده است. فیفا ماه گذشته کرامالدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیش از فدراسیون فوتبال افغانستان بعد از آن منع کرد که کمیته امور اخلاقی این نهاد بین المللی کریم را به سوء استفاده از صلاحیت‌هایش و آزار و اذیت جنسی شماری از دختران فوتبالر افغان مجرم شناخت. ایوا سیگموند وکیل مدافعی آلمانی کرامالدین کریم دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل از موکلش دفاع نموده گفت:
شواهد ارائه شده تا به حال در تطابق با استانداردهای هیچ سیستم قانونی نیست و این خیلی بد است. این موضوع تصمیم فیفا مبنی بر منع کردن همیشگی کرامالدین کریم را یک تصمیم بد ثابت می کند. باید بگوییم که این قضیه نوحه بدی از کمپاین مسما و میتو است.
هدف این وکیل مدافعی با کمپاین میتو همان هشتگ است که در شبکه‌های اجتماعی نشر گسترده یافته بود. با آنکه از حکم بازداشت کرام الدین کریم از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان حدود یک ماه می گذرد، اما هنوز هم این شخص بازداشت نشده است. فیفا در ماه دسامبر سال گذشته تحقیقات روی موضوع سوء استفاده جنسی 5 دختر فوتبالر افغان را که ادعا داشتند بین سالهای 2013 تا 2018 مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند آغاز کرد. ولی به گفته کلی لنزی مربی تیم فوتبال دختران افغانستان، خودش و دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند شکایتشان را خیلی وقت تر به فیفا و فدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرده بودند ولی بی نتیجه ماند. کلی لنزی با آژانس خبری رویترز گفته است انزجار آور است که ساختار برای تحقیقات روی چنین مسئله وجود ندارد. او گفت به شما بار بار گفته می شود سیستم برای تعقیب چنین موضوع وجود ندارد. کلی لنزی این موضوع را در آغاز یک برنامه در مورد محو آزار و اذیت زنان ورزشکار ابراز داشت که به ابتکار شاهزاده علی بن الحسین شاهزاده اردن آغاز شده است. او گفت حتی اگر راپور را در مورد آزار و اذیت جنسی ثبت هم کنید پاسخ نمی گیرید. کسی به شما جواب نمی دهد. سخنگوی فیفا در پاسخ به این اظهارات لنزی در یک ایمیل فرستاده شده به رویترز گفته است فیفا در آغاز 2018 از آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال افغانستان اطلاع حاصل کرد و فوراً تحقیقات را در مورد آغاز کرد. به نحوی که امنیت قربانیان این جنایت و خانواده هایشان یقینی گردد. به گفته سخنگوی فیفا با ادارات حقوق بشر ملل متحد روی این موضوع کار می کنند. بعد از آن که روزنامه گاردین در ماه نوامبر سال گذشته از موضوع سوء استفاده جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان گزارش داد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات جدی در مورد را داد. کلی لنزی مربی تیم فوتبال دختران افغانستان که در مورد سوء استفاده جنسی از دختران فوتبالر افغان توسط کرام الدین کریم در ماه فوریه سال گذشته در یک کمپ تمریناتی خبر شده بود میگوید فیفا تا نه از وی و نه هم از دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند خواسته است برای تعقیب این قضیه با کدام مقام فیفا ببینند. او گفت دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان قرار گرفته بودند از ترس جان خود و خانواده هایشان مخفی‌اند.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، امروز تیم کرکت افغانستان آخرین بازیش را در برابر تیم وست‌اندیز انجام می‌دهد. تیم کرکت افغانستان در این جام جهانی تا اکنون یک برد هم نداشته است. همکارم مقیم نایب را با خود در استودیو دارم که مسابقه امروز تیم کرکت افغانستان را دنبال کرده است. آقای نایب بفرمایید این مسابقه چه قسم آغاز شد، با مهمتر از همه چگونه ادامه دارد؟
بله، به سلسله بازی های جام جهانی کرکت بازیکنان تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز همین اکنون در میدان لیدز انگلستان بازی میکنند. انگلستان و ویلز بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 را به طور مشترک میزبانی می نمایند. هر دو تیم در صورت برد و باخت به بازی های نیمه نهایی نمی روند. وست اندیز قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد. تیم وست اندیز با از دست دادن 4 بازیکن خود در اوور 48 290 رنز ساخته است. این تیم در آغاز بازی کریس گیل خطرناکترین توپزن خود را از دست داده است. تاج ملوک عالم مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان این بازی را همین اکنون تعقیب می کند. او پیش بینی می نماید که بورد تیم کرکت افغانستان تا حد مشکل شده است. و ای گفت
تا این حال یعنی این نمره بسیار هستند، 4 وردگان مانده، اگر 280-290 ای بتانه هدف بریم بوده به نظرم مشکل خواهد بوده.
تیم افغانستان در مسابقات انجام همه 8 بازی قبلی خود را باخته، اما تیم وستندیز صرف 1 برد دارد. جانسن هولدر سر تیم وستندیز میگوید که آنها در این بازی رقم خوب را هدف تعیین خواهند کرد. در جدول 10 تیم بازیکن جام جهانی کرکت، تیم وستندیز در ردیف 9 و تیم افغانستان در آخر جدول جا دارد.
تشکر آقای نائب. همکارم مقیم نائب بود که در مورد تازه ترین تحولات در بازی امروز بین تیم کرکت افغانستان و تیم وست اندیز که در انگلستان ادامه دارد گزارش داد. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده این نشر است. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوی مقامات امریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. صدها کارگر در جوزجان راه پیمایی کردند. بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر وست اندیز جریان دارد. رئیس جمهور امریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران به خود این کشور صدمه میرساند. امریکا استقلال خود را امروز با مراسم شاندار تجلیل میکند و تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل میشود.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نصرت پارسا پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2019، افغانستان آخرین بازی اش را امروز در برابر وست اندیز انجام می دهد. قرعه این بازی را وست اندیز برنده شده و تصمیم بتنگ را نموده است. در این مسابقه برای سید شیرزاد توپ انداز افغان شانس اشتراک داده شده تا به جای حشمت الله شاهدی بازی کند. تیم کرکت افغانستان تا کنون در این جام 1 برد هم نداشته است، اما تیم وست اندیز در 7 بازی 1 برد داشته است. در مسابقات شب گذشته این جام تیم بریتانیا نیوزلند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. با این برد انگلستان جلو رفتن تیم پاکستان به مرحله نهایی هم گرفته شده است. اگر پاکستان فردا در مسابقه‌اش با بنگلادش کم از کم با تفاوت 300 دوش برنده شود، امکان راه یافتنش به نیمه نهایی وجود دارد، اما این یک خواب است که شاید به واقعیت مبدل نشود. استرالیا، هندوستان، بریتانیا و نیوزلند تیم‌هایند که در این بازی‌ها به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. اتحادی فوتبال مرکز آسیا نام‌های حلیم آقا شیرزاد و ننگیالای سادات دو داور بین‌المللی افغانستان را در لیست داوران جا داده است که مسابقات فوتبال مرکز آسیا زیر سن 16 سال را که تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود داوری خواهند کرد. مسابقات فوتبال مرکز آسیا زیر سن 16 سال از تاریخ 4 الا 10 با اشتراک تیم‌های 16 سال افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. و در مسابقات جام جهانی کرکت 2019 تا حال روهیت شرما بازیکن هندوستان بیشترین دوش را به نام خود ثبت کرده است. روهیت شرما با 544 دوش در صدر جدول این بازی ها قرار دارد. همین گونه شکیب الحسن با 542 دوش در جایگاه دوم و دیوید وارنر از استرالیا با 516 دوش در مقام سوم قرار دارد. همچنان در بخش توپ اندازی میچل استارک بازیکن استرالیا با به دست آوردن 25 وکت در جایگاه اول، لوک فرگوسن از زیلاند جدید دوم و آرچر از بریتانیا در جایگاه سوم قرار دارند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید در جریان روند ثبت نام تقویتی، رای دهندگان کمترین شکایات و اعتراضات را ثبت کردند. محمد قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی دلیل آن را به علاقگی مردم به این پروسه عنوان کرده است. اما شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند مدیریت نادرست کمیسیون های انتخاباتی باعث شده است تا مشارکت مردم در پروسه های انتخاباتی از جمله روند ثبت نام متاثر شود. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید به دلیل بیمیلی مردم به پروسه انتخابات، آمار ثبت شکایات و اعتراضات در پیوند به پروسه ثبت نام تقویتی در پایین ترین سطح قرار داشته است. محمد قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موارد کم شکایات را ثبت کردند، هرچند انتظار کمیسیون بالاتر از این رقم بود.
اونایی که فرم شکایات پر کردن 18 مورد بودن، کلا تقریبا 3 مورد مربوط به غزنی بود، یک مورد مربوط به سمنگان، یک مورد مربوط به پروان و بقیه موارد هم مربوط میشد به کابل. ولی خب همونطور که برای خود ثبت نام هم همونطور انگیزه زیاد نبوده، شاید برای شکایت نام نبوده.
به گفته الیاسی، مسدود بودن مراکز ثبت نام رای دهندگان، ثبت مکرر یک تذکره، استفاده از کپی تذکره، ثبت نکردن تذکره الکترونیکی، غیر حاضر بودن کارمندان و تغییر موقعیت مراکز ثبت نام شامل این شکایت هاست. کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که به گونه جدی به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد. روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در 34 ولایت کشور به تاریخ 18 جوزا آغاز شد و در 8 سرطان بدون ولایت غزنی خاتمه یافت. روند ثبت نام در غزنی برای یک هفته تمدید شد و قرار است روز شنبه هفته آینده پایان یابد. کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که تا حالا بیش از 200 هزار تن در این روند خودشان را ثبت نام کردند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی واقعات مثبت پولیو در افغانستان حرف می‌زنیم. چرا هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان وجود دارد؟ تطبیق برنامه محو پولیو با چه چالش‌هایی روبروست؟ و برای از بین رفتن این چالش‌ها چه باید کرد؟ من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. در آغاز برنامه گزارش پیرامون موضوع تقدیم می‌شود که عفیفه ساکب آن را تقدیم می‌کند.
پولیو یکی از امراض خطرناک دوران طفولیت است که باعث فلج حاد در اطفال می گردد. این بیماری از سبب ویروس وحشی پولیو به وجود می آید. پولیو تداوی ندارد. یگانه پیشگیری آن واکسین نمودن تمام اطفال کمتر از 5 سال هر بار با استفاده از 2 قطره واکسین پولیو در سر تا سر افغانستان می باشد. کدام مناطق هنوز هم مورد تهدید پولیو قرار دارد و در سال جاری میلادی چند واقعه پولیو در افغانستان به ثبت رسیده است؟ میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه به این پرسش پاسخ می دهد.
از لحاظ واقعات مثبت پولیو فقط 2 حوزه شاهد واقعات مثبت پولیو بوده. قسمی که قبلا اشاره کردیم در سال 2019 هم حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان متاثر از واقعات مثبت پولیو بوده. و دیگه حوزه های افغانستان، دیگه ساحات افغانستان از ویروس و یا واقعات مثبت پولیو عاری شده. و از لحاظ ویروس محیطی که در محیط تثبیت شده، بدبختانه گویم در محیط کابل، در ولایت هرات و در برخی ولسوالی‌های دیگر افغانستان هم در محیط ویروس تثبیت شده که وجود ویروس وجود داره. یعنی او ساحات هم با خطر تهدید و یا تهدید ویروس پولیو مواجه است. بدبختانه در می 2 هفته، هفته کنینی و هفته قبلی، 2 واقع مثبت پولیو از یک منطقه، از یک محل، از یک ولسوالی گزارش شد که او عبارت از ولسوالی ترینکوت ولایت اروزگان بود، که در سر از این واقعات یک دختر نزدیک به 2 ساله در ساحه مهرآباد ولسوالی ترینکوت و یک پسر نزدیک به 2.5 ساله هم در عین ساحه مصاب به ویروس پولیو شد و متاسفانه با فلج دائمی این مرض مواجه شد. در کل در سال 2019 تا اکنون ما 2 واقع مثبت پولیو را داریم.
با آنکه سالانه وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان برنامه‌هایی را برای محو پولیو در افغانستان تطبیق می‌کنند، ولی هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان وجود دارد. این که چرا، آقای راسخ پاسخ داده و از چالش‌های فراراه تطبیق واکسین پولیو می‌گوید.
متاسفانه واکسیناتورای ما، رضاکارای ما، کارکنان صحی ما در سال 2018 از ماه می به این طرف نتانستند که تماماً اطفال مورد هدف و واجد شرایط واکسین را در تماماً مناطق مورد هدف و تمرکزشان واکسین بکنند. این یک علت تداوم واقعیت مثبت پولیو شد در افغانستان. مثلا در ولایت اروزگان، هلمند و قندهار که اکنون هم بیشترین واقعیت را زمیسی ولایت داریم، از ماه می 2018 به این طرف امی کمپاینای ما که به شیوه خانه به خانه تطبیق می شد و مناطق متوقف شد، ممانعت شد و از اثر ازی حدود نزدیک به 1,000,000 طفل در هر دور کمپاین واکسین از واکسین محروم ماندن.
وزارت صحت عامه از تمام طرفهای درگیر می خواهد که به خاطر نجات جان کودکان از این مرض فلج کننده دائمی و لاعلاج همکاری کنند و زمینه بهتر را برای واکسین شدن کودکان مساعد سازند تا هیچ کودک در هیچ گوشه افغانستان از واکسین پولیو محروم نشود. علمای دین نیز از مردم می خواهند که اطفالشان را واکسین نمایند و در این زمینه با واکسیناتوران همکاری کنند. در این مورد از مولوی نورالحق یکی از علمای دین بشنوید.
از نگاه اسلام خود ما برای همه مخلوق را ابلاغ می کنیم، چیزی که برای مفاد مسلمان باشه، چیزی که برای مخلوقات الله باشه، یا خرد باشه، یا قدم باشه، یا ریش سپید باشه، یا سر سپید باشه، این توصیه ما است که از همین واکسین خودداری نکنه، حتمی باید بکنه. یعنی تبابت سیاس، این در جمله تبابت می آید که مریض شدی باید تبابت بکنی. مثلا این خطر ما پیش روی دارم، باید خطرش بگیریم. چیزی که پایدار داشته باشه از نگاه طب، از نگاه اسلام، از نگاه هر چیز رواست.
وزارت صحت عامه از تمام مردم در هر سطح که هستند می خواهد که در تطبیق برنامه محو پولیو با واکسیناتوران همکاری کنند. این واکسین توسط علمای دینی مشهور جهان و افغانستان مورد تایید قرار گرفته است و تطبیق آن یک امر ضروری شمرده شده است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد پولیو چی میگویند.
اسم ما محمود است. نگاه درباره پولیو نمیقدر معلومات دارم که پولیو یک چیزی است که بسیار ضرر داره در طفلا. نگاه منطقه ما اونم که منطقه شهر است، نگاه میشه وقت که می نگاه واکسینی شه به طفلا میکنه زیاد. دیگه همکاری هم با مردمی که واکسین میکنه، همکاری هم برش با مردمی منطقه ما میکنه. مردم همکاری کنه که بخش هم فایده جانش خوب هم تفلایش هست دیگه.
نام حج جمیل پکتیوال و الحمدلله با منطقه ما و کلابرکی در وزهشت هستیم و بشار مثلا میایه و نپرای واکسین پولیه میایه، خب الحمدلله نظر خوب است. دو زن داریم، 14 تا بچه داریم. هر دوره که میمونم 3-4 بچه، 5 بچه نمیتونم با دوره 2 سال 3 ساله 4 ساله ای طورم واکسین 100% میکنم.
شنونده های عزیز، برنامه های آینده وزارت صحت عامه افغانستان در بخش کمپاین محو پولیو چیست؟ و برای از بین بردن چالش هایی که فرارای این برنامه قرار دارد چه باید کرد؟ برای معلومات بیشتر مصاحبه داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
به خاطر از بین رفتن همین چالش ها که در ساحات زیر تهدید وجود داره، مردم چی کنه، دولت چی کنه و کسایی که در اون ساحه هستن چی کنن به خاطر از بین رفتن این تهدید؟
این برنامه نامش از برنامه ملی محو پولیو در افغانستان. وقتی که گفتیم که ملی، این تنها برنامه دولت نیست، از وزارت صحت عامه نیست، مکلفیت رئیس شخصی رئیس جمهور نیست، همه افراد جامعه اهم از اینکه او کارمند دولتی باشه، غیر کارمند کدام نهادهای خصوصی بوده باشه، کسب کار باشه، دهقان کار باشه، تاجر باشه، اینا مکلفیت و مسئله دارن که در برنامه ملی اشتراک بکنن. همچنان باشندگان این مملکت و این سرزمین که کسایی که به احزاب مختلف از در گروه ها و در جریان‌های سیاسی مختلف قرار داره و همچنان کسایی که به حساب در تقابل و یا مخالفت های مسلحانه قرار دارن، همه اینا باید امو سهم ملی، میهنی، انسانی و اسلامی خود را در این قبال ادا بکنند. چرا؟ این ویروس تهدید برای حیات و برای زندگی اطفال است. کار بکنند دست به هم بتن و همکاری بکنند که این مرض محو شود.
آیا کدام کمپاین دیگه هم هست که شروع شوه و چی وقت شروع میشه؟
در سال 2019 ما 9 دوره کمپاین واکسین پولیو را پران کردیم که 3 دوره ازی الحمدلله موفقانه تطبیق شد، 1 دوره سرتاسری ازی و 2 دوره فرعی ازی. دیگه 6 دوره کمپاین واکسین پولیو مانده که در این 6 دور 2 دوره سرتاسری ازی مانده و 4 دوره فرعی ازی. ما میخواییم که امی 6 دور کمپاینی که باقی مانده ای به صورت موفقانه تطبیق شود. ای هدف ماست. امو تعداد اطفال مورد هدف باید در هر دور کمپاین برش رسیدگی شود و واکسین برشان رسانده شود. اینال در تطبیق موفقانه این کمپاین ها باز هم همکاری جامعه، مردم، محل، طرف های درگیر نیاز است. اگر ما این کمپاین های متباقی را هم به صورت موفقانه تطبیق بکنیم، به امو هدف غایی و نهایی خود نائل شده میتانیم. و اگر بنابر امو مشکلات فرا کنترولی که از کنترل و اداره برنامه خارج است، او باز هم صد رای این برنامه و کمپاین ها قرار بگیره، متاسفانه بخت گفته میتانم و این را صادقانه اعترافم کرده میتانم که نه تنهایی که ما به طرف هدف نزدیک میشیم، بلکه ما را از هدف دور میسازه. تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان بیشتر خواهد شد و او هم یک از یک ساحه محدود و مشخص جغرافیایی افغانستان. اگر این ویروس در این مخزن خود نابود نشه، این ویروس طرف غرب افغانستان که عبارت از هرات و فرا و این مناطق است، ایره هم مورد تهدید قرار میده، چون رفت و آمد به او سمت هم زیاد است و این طرف سمت به حساب جنوب شرق افغانستان را هم مورد تهدید قرار میتانه، حتی مناطق مرکزی افغانستان را هم با تهدید مواجه ساخته میتانه. این یک قدمی که از طرف برنامه گذاشته میشه و واکسین را به درب خانه مردم میبره، یک قدمی که از طرف جامعه و محیط و محل گذاشته شده، ما این ویروس را محو کرده میتانیم.
خیلی ممنون.
تشکر از شما.
میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه بود که در مورد برنامه های آینده این وزارت برای محو پولیو صحبت میکرد. برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسد. روز و شبتان خوش.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه خوش آمدید. آیا از خدمات شبکه های مخابراتی راضی هستید؟
به خدا شبکه های مخابراتی کس بسیار زیاد بذاب استیم کتیشان چی خواست روشن و اتصالات.
شرکت های مخابراتی برای مشترکین خود سهولت آورده است یا برعکس مشکلات در این راستا موجود است؟
با وجود که مشکلات دارم، منتها سهولت های خودم دارم، از احوال دوستا خبر میشی.
اداره اطراء یا بخش نظارت از شبکه های مخابراتی در این مورد چی مسئولیت دارد؟
امی تو موضوع که هر شکایت باشه، ما دو شماره 999-998 دو شماره داریم، شکایت ثبت میکنیم و بررسی میکنیم و تخلف یا تخطی کمپانی باشه به اساس قانون جریمه میشه.
شنونده های عزیز، در برنامه این هفته آشیانه در مورد شبکه های مخابراتی حرف میزنیم که چرا برخی از شبکه ها به جای اینکه سهولت برای مشترکین بیاورد، بعضی مشکلات را خلق کردند.
مانند مصارف بلند مکالمات و روجوری شبکه ها با حذف یا مصارف بیمورد کردیت کارت به نام فعال ساختن این و آن. همچنان اداره اطرا برای جلوگیری از این مشکلات چی کرده است؟ با ارتباط این موضوع افزون بر گزارش نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یک مسئول اداره اطرا که مسئولیت کنترل از شبکه ها را به عهده دارد نیز داریم. مجری شما فوزیه نوری در آغاز گزارش برنامه را از مهریه انوری میشنوید. با ما باشید.
شنونده های عزیز، با آنکه با پیشرفت تکنولوژی برای مردم بسیار سهولت فراهم گردیده است، بخصوص در بخش تکنولوژی مخابراتی که مردم با اندکترین فرصت از حال و احوال یکدیگر آگاه می شوند و از ذریعه همین شبکه های مخابراتی است که خانواده ها بسیاری از مشکلات خود را حل می سازند. ولی در این اواخر شبکه های مخابراتی بعضی از ناهنجاری های پیدا نموده است که شماری خانواده ها از کاربران شبکه های مخابراتی افغانستان انتقاد دارند و این شرکت ها را متهم به دزدی کردیت هایشان می سازند و از خدمات اینترنتی و مخابراتی این شبکه ها ناراض هستند. به گفته خانم قدسیه باشنده لبجر خیرخانه، این مشکل حتی در بعضی از خانواده ها بی باوری را میان اعضای خانواده به وجود می آورد.
به خدا شبکه‌های مخابراتی که است بسیار زیاد بذاب استیم کتیشان چی خواستا روشن و اتصالات قدر پیسه را دوزی میکنه که هیچ بیخی در دوزی از دیگه ایران موندیم که چی کنیم کتیشان ما هم کسی میکارتیم زیادتر اتصالات هم است و روشن هم است که در روشن من انترنت فعال میکنم عریبا خوز بیخی دوزی زیادتر است دستر رو پر من انترنت خود فعال کردم بس سبا شام میگد کرکت کافی نداری و کمال کارتم هم خلاص شده زن میزم در شبکهش میگه مصرف کردیم هر قدر که میگیم میسیم سر بچه‌م بسیاری وقتا ما سر بچه‌م قال مقال کردیم گو بشه کارت ما تو مصرف میکنی مادر میگه با خدا که من موبایل دوست کنم پیسه از موبایلم گم میشه ایران میمونم که چی کنم زل میزنی در شبکه اول خود جواب نمیده روشن لعنتی خود جواب نمیده.
همچنان میگویند که شرکت های مخابراتی به گونه خودسرانه پیشکش بسته های سیم کارتشان را فعال میکنند و این گونه کردیت کارت هایشان دزدی میشود. دنیا حیدری باشنده خیرخانه میگوید بار بار شبکه ها با نارسایی هایی که دارند من و خانواده ام را متضرر ساخته است. بان هم سهولت هایی که از طریق شبکه های مخابراتی به میان آمده را فراموش نمی کنیم.
شبکه های مخابراتی وقتی کردیت نندازی یکی مالیه وزن میکنن خب 5 روپا مالی است. منتها بعضی شبکه هاست مثلا شبکه روشن پدر جان استفاده میکنه با وجودی که تلفنش ساده است تا برش پیام میه مثلا نگه که شما برنامه زیبایی را فعال کردین یا آگاهی از فوتبال و یا برنامه دیگه به هر بهانه کردیتشان میخوره شبکه وقت زنگ هم میزنی بس شبکه هاست جواب نمیده مثلا اتصالات بعد از 4 دیگر که اصلا جواب نمیده. دیروز بود من کردیت انداختم به خاطر فعال ساختن اینترنتم 500 افغانی انداخته بودم 100 افغانیش خورد 400 دیگه مون با وجود که مشکلات دارم منتها سهولتای خودم دارم مثلا احوال دوستا خبر میشی نکس مریض میباشه احوال میگیری.
محمد هارون منیب کارمند یکی از ادارات دولتی از کار بعض شبکه ها میگوید که در برخی ساحه ها و نواحی اینترنت ضعیف و یا هیچ کار نمیدهد.
در مجموع خدمات اینترنتی بالکل در ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم مثلا ساحه خجرواش و قصبه است اصلا کار نمیده، خصوصا اتصالات خوبی خیلی کار نمیده. MTN هم زمانی که ما مثلا دیتا را چارج میکنیم 500 افغانی مثلا پکیج را که فعال میکنیم اونجا برای ما حتی خدمات 2G هم کار نمیده، یعنی برای ما یک سفر لود نمیکنه. در مجموع خدمات مخابراتی در قسمت کیفیت و در قسمت نرخ‌های پکیج‌های اینترنتی خود توجهی داشته باشن و اینمی خواهش ما هست و همچنان از اداره اطرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اینمی موضوع را چیکنه کنترل بکنن.
هم اکنون چندین شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که توانستن میلیون ها عدد سیم کارتشان را به مشتریانشان توزیع کنند. شرکت مخابراتی افغان بی سیم، روشن، MTN و اتصالات از شرکت های مخابراتی خصوصی هستند که در افغانستان فعالیت دارند و شرکت های مخابراتی سلام و افغان تلکام نیز از شرکت های دولتی هستند که به مشتریانشان خدمات مخابراتی عرضه می کنند. محمد صابر نوابی یکی از اعضای بورد دادخواهی مردم از این شبکه هاست که به گفته خودش از چندین سیم کارت استفاده می نماید، از همه آن به سطوح آمده و به خصوص شبکه های خصوصی را مقصر می داند.
شبکه‌های مخابراتی در 18 سال قبل یک دستاورد بسیار بزرگ به حکومت افغانستان و ملت مردم شریف افغانستان است، اما با تأسف ما شاهد دزدی‌های سری و آشکاری از شبکه‌های مخابراتی بودیم که خودم از 4-5 سیم کارت یا شبکه مخابراتی استفاده می‌کنم، اما با تأسف که هر 4-5 شبکه بدون شبکه سلام که دولتی است آنقدر دست‌اندازی‌های مخابراتی را نمی‌کنند که دیگر شبکه میکنن. اما ما از دولت از مردم خود خواهشمند هستیم که یک قسمت زیاد کوشش کنند اول خو استفاده از شبکه مخابراتی سلام کنند که امی آید به جیب دولت میریزه. اگر ما ایره تقویه کردیم شبکه مخابراتی پیشکشایشان خوبتر میسازه، اما 50 افغانی که به وارد سیستم یا وارد موبایلشان میکنه 10 افغانی 20 افغانی را که شبکه مخابراتی دزدی کنه واقعا ظلم است.
دوستان عزیز، در رابطه با راه حل شکایت‌های مردم از بابت شبکه‌های مخابراتی خواستیم گفت و شنوده داشته باشیم با مسئولین شبکه‌های اتصالات روشن و عریبا. متاسفانه که حاضر به جواب سوالات ما نشدند.
فیلن بعد تلفن شما جواب داده نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشادهید.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش میگردد.
شنونده های گرامی، اکنون نظر مردم عام را در مورد مشکلات از شبکه های مخابراتی داریم که میشنوید.
نام فضیل است، باشنده کابل هستم. من خود از شبکه اتصالات استفاده میکنم چون سیم کارت اتصالات دارم. چند روز پیش من خواستم که اینترنت فعال کنم، 3.5 ساعت افغانی در کردیت من انداختم. وقت پسان که دیدم 100 روپیه کارت من خورده بود و 200 افغانی در تلفنم مانده بود.
مسکا صافی هستم از مکرانسی. از طریق شبکه ها در دوزی ها میشه، چرا به خودم تجربه شده است که در اول من از اتصالات استفاده میکردم، خوب بود در اول. من بعد از اون باور تغییر دادم به وان بیسیم گرفت. در وان بیسیم خوب است، تا از لحاظ اینترنتی کمی ضعیف است و پولم میخوره. وقتی مثلا 50 وان کردیت که میزه باید 5 بنازم، باید اگر 2 افغانی مایله بگردان خوب تر میشه.
دوستان عزیز، اداره اتراچی مسئولیت دارد و در رابطه با مشکلات مردم از شبکه های مخابراتی کدام کارها را نموده است و با چند سال دیگر به این ارتباط همکارم مهریه انوری مصاحبه را با انجینیر نقیب الله سیلاب معین تکنیکی اداره اترا انجام داده است. مشنوید.
می‌خواستیم بفهمیم مثلا با وجود که شبکه‌های مخابراتی زیاد است در کشور ما، اما سهولت آنقدر بر مردم ایجاد نشده، یعنی ای که سرعت اینترنت تا جایی که دیده میشه سرعت خوب نداره، علتش چی است؟
خود این ارتباط باز کیفیت که اصلا ما خود نظارت میکنیم، روبار همیش نظارت داریم. مهمی است که در شهرهای بزرگ اکثر مشکل جیمر هستن که جیمر استفاده میشه که مستقیما سر کیفیت تاثیر میکنه و کیفیت خراب میکنه.
جیمر یعنی چی؟
جیمر که سیگنال بلاک میکنه. او جیمرا که مثلا به خاطری که مثلا افراد غیر مسئول به خاطر جای بجایی ماین یا کدام دیگه مشکلات تخریبی او را استفاده نکنه، از طریق شبکه می سیگنال قطع میکنه، جیمر استفاده میشه. و مثلا بوسترا که در مارکت است یا ریپیتر که سیگنال قوی میکنه، ما شما در مارکت زیاد دیدیم، این است که مستقیما سر کیفیت منفی تاثیر میکنه و کیفیت خراب میکنه. و در جایی که مشکل بوستر یا مشکل جیمر نباشه و باز هم خدمات خراب باشه، در او ارتباط اداره اترا همیشه نظارت کرده. بعد از نظارت نتایج جمع آوری میکنیم، بررسی میکنیم، تکنیکی میبینیم. اگر کیفیت واقعا خراب بود، به خاطر همین تخطی یا تخلفش کمپانیا را جریمه میکنیم و تقریبا سال گذشته ما در حدود 240 میلیون جرایم به خاطر بابت همین کیفیت خدمات ما از کمپانیا جمع آوری کردیم و او جریمه هم پروسس میشه. بعد از نهایی شدن شاید که در زودترین فرصت هم نهایی شوه و هم باید کمپانیا مکلف هستن که بپردازن.
بخصوص میخواستیم بفهمیم که مثلا شبکه‌های NTM و عریبا و اینا از این مردم زیاد شکایت داره، همچنان شبکه روشن که مثلا میگه کردیت که ما مندازیم دفتن، یا ای که گفتم میشه بر ما که این استفاده شده است، در حالی که ما از او هیچ استفاده هم نکردیم، ولی به شبکه که باز زنگ میزنن و شبکه هم این مسئولیت نمیگیره، رای حل داره؟
همین تو موضوع که هر شکایت با شما دو شماره 999 998 دو شماره داریم که هر شکایت به ارتباط سکتور مخابرات باشه شکایت ثبت میکنیم و بررسی میکنیم و بعد از بررسی اگر تخلف یا تخطی کمپانی باشه به اساس قانون جریمه میشه، اگر مشکل دیگه جای باشه هم به او رسیدگی میشه.
گفته شده بود از طرف وزارت مخابرات که یعنی در قیمت ها کاهش میآید که مثلا 1 جی بی شاید 50 افغانی شود، چرا باز دوباره اتر یک کار نشد؟ یعنی میشه علتش
بگوین؟ بخاطر مارکت و را پایین بالا میکنه، خود قیمتای دیتا که هستن تغییر میشه به یکسان نمیمانه. کوشش ما ای است که فعلا یک پروسیجر شروع کردیم که بخش قیمتا را شناسایی کنیم که کدام که سر قیمت مستقیما بلند بردن ده بلند بردن قیمت تاثیر داره، مصرف برق است یا اجاره تاور است یا مینتیننس سرویسز چارجز است که سر قیمت مستقیما تاثیر میکنه و او قیمتا باید پایین بیای تا که مستقیما سر قیمت خدمات تاثیر کنه.
بسیار تشکر، سلامت باشید.
سلامت.
شنونده های عزیز، با امید این که مشکلات مردم از ناحیه شبکه های مخابراتی و مشکلات دیگر زندگی رفع شود، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.